بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز می کنم. تا ساعت 7 شب به وقت ایران، 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی من با شما خواهم بود و بعد همکارم نازی عظیما به ما خواهد پیوست و میزبانی برنامه را تا ساعت 8:30 شب به وقت ایران به عهده خواهد گرفت. بعد همچنان که آگاهید، از ساعت 9:30 شب به وقت ایران 2 ساعت دیگر برنامه های ما ادامه خواهد داشت که در ساعت نخست برنامه شادی را خواهیم شنید که گلچینی است از ترانه ها و موسیقی پاپ ایرانی و گزارش لس آنجلس را. در ساعت آخر این برنامه ها که می شود ساعت 5 در مجموع برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی، شنوندگان میزه گرد های ما می توانند برنامه مورد علاقه خود را بشنوند. امروز 5 شنبه است، 9 آبان ماه 1381 خورشیدی و 31 اکتبر 2002 میلادی. یک وزیر و چند مسئول قوه قضاییه ایران برای ارائه توضیحات به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است. به دنبال اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت لغو مجازات سنگسار در ایران، تظاهرات علیه سنگسار در محل اتحادیه اروپا در دانمارک برگزار شد. وزیر دفاع آمریکا نسبت به پایان عمر حکومت روحانیون در ایران اظهار امیدواری کرد. و در همین حال فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و خلیج فارس از همکاری جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در مورد جلوگیری از صدور قاچاق نفت عراق پرده برداشت. در برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی، افزون بر این موضوعها، تلاش فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در جهت الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زنان، جمع‌بندی مطبوعات اسپانیا از سفر رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور و گزارشی در پیوند با جان سپردن 2 نماینده مجلس شورای اسلامی در 1 سانحه رانندگی در ایران از شماره گزارش‌هایی است که به آگاهی شما خواهد رسید. همچنین مهمترین رویدادهای روز 4 گوشه جهان و البته گزارش اینترنت و جامعه مدنی و حقوق بشر را هم خواهیم داشت و پای سخن پزشک هم به روال هر روز خواهیم نشست. جزئیات بیشتر را از آنچه تقدیم حضورتان خواهد شد در ادامه برنامه با شما خواهم داشت. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنم.
درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. مقامات روسیه امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو مدارک گردآوری شده در ارتباط با واقعی گروگانگیری هفته گذشته در یک ساختمان تئاتر مسکو را ارائه کردند. در این کنفرانس خبری، نارنجک‌ها، مواد منفجره و وسایل دیگری که در ساختمان تئاتر پیدا شده بود، برای خبرنگاران به نمایش گذاشته شد. مقامات روسیه همچنین بخش‌هایی از تماس‌های تلفنی ضبط شده ای را پخش کردند که به گفته آنها ارتباط گروگانگیران چچنی را با اسلان مسقدوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن اثبات می‌کند. همچنین امروز پلیس مسکو گفت که یک فرد مظنون چچنی که حدود 8 کیلوگرم جیبه در یک بطری در اختیار داشته را دستگیر کرده است. مقامات روسیه اینک اذعان کردند که از گاز فنتانیل برای بیهوشی گروگانگیران استفاده کردند. دست کم 117 تن از گروگانها بر اثر این گاز جان خود را از دست دادند. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون به دنبال خروج حزب کارگر از دولت ائتلافی وی برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدید تلاش می‌کند. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل که رهبری حزب کارگر را نیز بر عهده دارد استعفا کرده و حزبش که دارای 6 وزیر بود از دولت کناره‌گیری کرده است. دولت شارون هم اکنون 55 کرسی از 120 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. گزارش هاکیس رئیس سابق ارتش اسرائیل شاول موفاز امروز سمت وزیر دفاع را پذیرفته و جایگزین بن الیزر شده است. کنارگیری حزب کارگر از دولت بر سر اختلافی در مورد بودجه سال آینده اسرائیل که تأمین هزینه‌هایی را برای شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی در نظر گرفته صورت یافته است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش امروز سفر 5 روزه‌ای را به منظور کمک به نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات هفته آینده آن کشور آغاز می‌کند. جورج واکر بوش برای مبارزه تبلیغاتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره و سنا از 16 ایالت دیدار خواهد کرد. انتخابات کنگره و سنای ایالات متحده در تاریخ 5 نوامبر برگزار می‌شود. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد گفت که وی معتقد است مردم ایران دولت خود را سرنگون خواهند کرد و پیشبینی نمود چون این رویدادی در دوران زندگی وی به وقوع خواهد پیوست. رامسفلد که ژوئیه گذشته 70 ساله شد این پیشبینی را در یک برنامه رادیویی به عمل آورده است. وی گفت که جوانان، زنان و مردمی که به آزادی معتقدند دولت ایران را سرنگون خواهند کرد. مراسم تشییع پیکرهای علیرضا نوری و مسعود هاشم‌زهی و نماینده اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در یک حادثه رانندگی کشته شدند بعد از ظهر امروز از مقابل ساختمان مجلس برگزار شد. خودروی حامل 3 نماینده مجلس روز گذشته در جاده تهران چالوس به دره سقوط کرد و در این حادثه علیرضا نوری و مسعود هاشم‌زهی همراه راننده خودرو کشته شدند و انوشیروان محسنی یک نماینده دیگر مجلس به شدت زخمی شد. این نمایندگان که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بودند برای دیدار با مسئولان بهداشت و درمان شهرستانهای چالوس و نوشهر سفر کرده بودند. هیئت رئیسه مجلس پیشتر در اطلاعیه زمان برگزاری مراسم تشییع علیرضا نوری و مسعود هاشم‌زهی را روز شنبه 11 آبان ماه اعلام کرده بود. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای یک دیدار رسمی 4 روزه و امضای یک توافقنامه دو جانبه امنیتی و انتظامی با ایتالیا به آن کشور سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، موسوی لاری امروز در دیدار با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر و جوزپه پیزانو وزیر کشور ایتالیا درباره مسائل دو جانبه مذاکره و گفتگو کرده است. این گزارش می‌افزاید بر اساس موافقتنامه دو جانبه امنیتی و انتظامی که امروز به امضای وزیران کشور ایتالیا و ایران می‌رسد، چارچوب همکاری‌های تهران و روم در مورد مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، کالا و همچنین مقابله با مهاجرت غیرقانونی مشخص می‌گردد. و تهران و باکو یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران بر اساس این یادداشت تفاهم که به امضای علی صوفی وزیر تعاون ایران و فرهاد علیف وزیر توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان رسیده است، تهران و باکو در زمینه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر انرژی، حمل و نقل، مبادله برق، خودروسازی، راهسازی و علمی فرهنگی همکاری خواهند کرد. بر پایه این تفاهم‌نامه ایران سالانه 300 تا 350 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نخجوان به صورت معوض صادر خواهد کرد که برای این کار احداث خط لوله گاز جلفای ایران به جلفای جمهوری آذربایجان و ترمیم خطوط لوله گازی داخل نخجوان را ایران انجام خواهد داد.
گزارش ها از ایران و در پیوند با ایران را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. سفر رسمی 3 روزه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اسپانیا امروز به پایان رسید. در جریان این سفر افسون بر چند سخنرانی که محمد خاتمی درباره وضعیت امروز جهان و نیز تمایلات جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با اتحادیه اروپا ایراد کرد، یک قرارداد همکاری‌های گمرکی و حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل امضا شد که این قرارداد به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همکارم احمد رأفت در گزارشی از این سفر به جمع‌بندی مطبوعات اسپانیا نیز در این باره می‌پردازد.
پنجشنبه صبح آقای محمد خاتمی پس از مراسم تودیع در کاخ پاردو، محل اقامت مهمانان رسمی دولت اسپانیا، با پادشاه، ملکه و دیگر مقامات رسمی این کشور برای دیدار خصوصی از مجموعه تاریخی الحمرا راهی شهر گرانادا در جنوب اسپانیا شد. چهارشنبه آقای خاتمی پس از دیدار با محافل اقتصادی و صاحبان صنایع اسپانیایی از شهرداری مادرید و سنای این کشور نیز بازدید به عمل آورد. در شهرداری کلیه اعضای انجمن شهر مادرید بر پایه توافقی که از قبل با مسئولین پروتکل جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود از فشردن دست آقای خاتمی خودداری کردند. این مسئله که قبل از ورود آقای خاتمی به اسپانیا به بحث داغی در این کشور تبدیل شده بود، در این روزها نیز توجه بسیاری از طنزنویسان و کاریکاتوریست‌های مطبوعات اسپانیا را جلب کرده است که در روزنامه‌های مختلف از دیدهای گوناگون با این مسئله برخورد داشتند. هیئت اقتصادی که رئیس جمهور محمد خاتمی را در این سفر همراهی می‌کند، در جریان این دیدار رسمی 3 روزه قراردادهایی با نهادهای اسپانیایی به امضا رساند که از جمله می‌توان به قراردادی با شرکت نفتی رپسول در ارزش 2 میلیارد یورو در زمینه استخراج گاز اشاره کرد. شرکت دراگادوس که در زمینه ایجاد مجتمع‌های صنعتی فعالیت دارد نیز قرارداد دیگری به ارزش 140 میلیون یورو جهت ایجاد یک مجتمع تولیدی پتروشیمی در ایران به امضا رساند. آقای خاتمی در سمینار همکاری‌های اقتصادی دو کشور بر اهمیت یورو و امکان استفاده از این واحد پولی مشترک اروپایی در معاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید نمود.
این که در ارزمون و پول بین‌المللیمون از یورو استفاده کنیم به جد مورد توجه قرار دادیم در دولت ما و در مجلس ما هست و الان هم ما بخش قابل توجهی از معاملاتمون به یورو هست و امیدوارم که در آینده هم بیشتر بشود و معتقدم که یورو یه پول قوی و محکمی است و به خصوص در طی ماه‌های گذشته نشان داد که از قوت و قدرتی حتی در بعضی موارد نسبت به دلار هم بیشتر برخوردار.
بازدید رئیس جمهور محمد خاتمی از اسپانیا انعکاس بسیار وسیع در مطبوعات و رادیو تلویزیون های این کشور یافت. اگرچه برخی از روزنامه ها از ابتدا کارزاری در مخالفت با دیدار آقای محمد خاتمی به راه انداخته بودند، ولیکن دیگر نشریات سعی کردند جنبه های مثبت و منفی روابط جمهوری اسلامی ایران با اسپانیا و اروپا را مورد بررسی قرار دهند. در این زمینه روزنامه الموندو چاپ مادرید سرمقاله‌ای بدون امضا که بیان کننده نظر رسمی نشریه است تحت عنوان دو چهره محمد خاتمی انتشار داده است. الموندو می نویسد خاتمی از سوی وزیر فرهنگی است که در سال 1992 میلادی در اعتراض به سیاست‌های بنیادگرایانه مجبور به استعفا شد. از ابتدا اسلام طالبانی را فاجعه دانست و همیشه از آزادی بیان در مقابل حملات خامنه‌ای به مطبوعات دفاع کرده است. المودومی افساید البته خاتمی همزمان یک روحانی است که در خانواده روحانی به دنیا آمده و رئیس جمهور کشوری که فتوای مرگ نویسنده‌ای که متهم به توهین به اسلام است را صادر نموده و زنان را مجبور به پوشیدن حجاب می‌کند و تبهکاران را به دار می‌کشد است. خاتمی به گفته مفسر الموندو هر دو ایران را نمایندگی می کند و بنابراین چه آنهایی که او را پیام‌آور آزادی می دانند و چه کسانی که او را دشمن همزیستی خطاب می کنند در اشتباهند. الموندو در ادامه می نویسد خاتمی که با ساده نگری در مادرید بوش را در کنار بن لادن قرار داد و تروریسم دومی را برابر با سیاست خارجی اولی دانست و هر دو را دون کیشوت‌های معاصر خواند، همان خاتمی است که در دو انتخابات توانست پشتیبانی اکثریت مردم را به دست آورد و می توان گفت که از صمیم قلب خواهان نزدیکی غرب با جهان اسلام است. الموندو در خاتمه می نویسد دولت مادرید با سیاستی که در قبال این دیدار اتخاذ کرد نشان داد که می توان شیشه های شراب را جمع کرد ولیکن نباید هرگز سکوت کرد. به گفته الموندو سخنان واضح و روشن خوان کارلوس پادشاه اسپانیا مبنی بر اینکه تعزیقات قومی، جنسی و مذهبی راه را بر هر گونه پیشرفت و اصلاحاتی می‌بندند، اشاره به این اصل است که دیالوگ به معنای همنظری نیست، آنچنان که به سخنان طرف مقابل گوش فرا دادن معنیش قبول نظرات او نیست. روزنامه ABC که نظرات محافل دولتی در اسپانیا را بیان می‌کند، در تفسیر کوتاهی تحت عنوان نمی‌توان درختان را دید و جنگل را فراموش کرد می‌نویسد کسانی که در این روزها توجه خود را تنها معطوف شراب بر سر میز ضیافت‌های رسمی کردند به درخت‌ها اشاره می‌کنند ولیکن جنگل را از یاد برده‌اند. ABC می‌نویسد روابط سیاسی ایران و اسپانیا، بحران‌های جهانی، تروریسم بین‌المللی، درگیری آمریکا با عراق، اوضاع داخل ایران، تلاش‌های اصلاح طلبان در این کشور، دیالوگ بین غرب و شرق و مهمتر از همه زیر پا گذاردن حقوق بشر در ایران و جستجوی راه‌های کمک به مردم این کشور برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبانشان شاید مسائلی باشند که در جریان این سفر بیش از اختلافات پروتکلی میبایستی مورد گفتگو قرار میگرفتند. روزنامه الپاییز تنها نشریه اسپانیایی که در جریان بازدید رئیس جمهور محمد خاتمی موفق به انجام مصاحبه اختصاصی با او شد، از انتشار هر گونه تفسیری بر روابط اسپانیا و ایران خودداری کرد. در این مصاحبه آقای خاتمی میگوید با قرار دادن ایران در محور شرارت و اصولاً با تشکیل این چنین محوری آمریکا قصد داشت جبری جنگ‌آمیز در جهان به وجود آورد که خوشبختانه با شکست روبرو شد.
مناسبات ایران با اتحادیه اروپا در سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی به اسپانیا در گزارش همکارم احمد رأفت. و اما در آمریکا دونالد رامسفلد وزیر دفاع این کشور در این حالی که تصریح کرد که پیامد حمله نظامی به عراق حمله به ایران نخواهد بود، اما ناخرسندی خود را از حکومت جمهوری اسلامی ایران پنهان نکرد. وزیر دفاع آمریکا گفت امیدوار است عمرش کفاف دهد و کنار رفتن حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم ایران را ببیند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از شنوندگان درباره اینکه آیا هدف بعدی پس از سرنگون کردن حکومت صدام حسین ایران خواهد بود گفت من فکر میکنم که در طول حیاتم شاهد تغییراتی در ایران باشم و جوانان، زنان و مردمی که معتقد به آزادی هستند حکومت روحانیون را سرنگون کنند و یا به نوعی حکومت از درون متلاشی شود. به عقیده ناظران این اظهارات وزیر دفاع آمریکا که در یک برنامه پرسش و پاسخ رادیویی شرکت کرده بود حاکی از آن است که آمریکا احتیاجی به توسل به عملیات نظامی و یا فعالیت‌های مخفی برای سرنگون کردن حکومت ایران احساس نمی‌کند و معتقد است این حکومت از درون متلاشی خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا ایران را مکانی جالب خواند و گفت گروه بسیار کوچکی از روحانیون کشور را کنترل می‌کنند. او تأکید کرد که زنان و جوانان با شیوه‌هایی که حکومت اداره می‌شود موافق نیستند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود می‌افزاید مقامات ایرانی مدت هاست که نگرانی خود از حضور نظامی آمریکا در همسایگی ایران را ابراز کرده و آمادگی خود برای رویارویی نظامی با آمریکا را اعلام کرده‌اند. روز گذشته دریادار شمخانی وزیر دفاع بار دیگر این نگرانی ایران را بر زبان آورد و هشدار داد که مردم ایران باید آماده رویارویی با حمله احتمالی آمریکا باشند. او گفت دولت آمریکا می‌خواهد تغییراتی در منطقه به وجود آورد که در نتیجه آن ایران میتواند به یکی از هدفها تبدیل شود. به گفته آقای شمخانی اگر آمریکایی‌ها در افغانستان و عراق هر دو مستقر شوند این امر برای ایران مسئله اساسی را پدید خواهد آورد. گزارشگر خبرگزاری فرانسه در ادامه می‌افزاید به نظر می‌رسد پیشبینی آقای رامسفلد با تحلیل سازمان CIA در مورد اوضاع ایران همخوانی ندارد، زیرا طبق گزارش CIA احتمال یک دگرگونی آرام بیش از یک تغییر خشونت‌آمیز است. در گزارشی که چندی پیش از طرف CIA به نمایندگان کنگره آمریکا فرستاده شد، بر این نکته تأکید شده است که مردم ایران کم کم اعتماد خود به تداوم اصلاحات از طریق شرکت در رأی‌گیری ها را از دست می دهند، زیرا محافظه‌کاران با تاکتیک های خشن خود جلوی هر گونه رفرمی را می گیرند. در این گزارش همچنین گفته می شود علی‌رغم نارضایتی گسترده از نظام موجود، به نظر می رسد حکومت در حال حاضر پایدار است و نیروهای انتظامی با آسانی مخالفان را سرکوب می کنند. مردم هم هنوز آمادگی ندارند به خیابانها بریزند و رهبر جذاب و فرهمندی هم که بتواند بخش بزرگی از مردم را به دنبال خود بکشد در حال حاضر وجود ندارد. در این حال در این گزارش CIA این نکته برجسته شده است که با توجه به تغییرات در بافت سنی جامعه، ادامه رفرم ها ترجیح اکثریت مردم است و احتمالاً رهبران جدیدی از میان نسل آینده ظهور خواهند کرد. تحلیلگران CIA در گزارش خود چنین نتیجه گیری می کنند که احتمال یک خیزش ناگهانی بعید نیست، ولی دگرگونی آرام به سوی سیستمی بازتر و آزادتر سناریوی واقع بینانه تر است.
در حالی وزیر دفاع آمریکا نسبت به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ابراز امیدواری می‌کند که ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس می‌گوید جمهوری اسلامی در خلیج فارس با آمریکا همکاری می‌کند. گزارش همکارم همایون مجد را از واشنگتن در این باره می‌شنویم.
ژنرال تامی فرانکس، سرپرست فرماندهی مرکزی آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران گزارشی را که در مورد همکاری ایران با نیروهای ائتلاف در متوقف ساختن قاچاق نفت عراق در خلیج فارس در نیویورک تایمز منتشر شده است تایید کرد و گفت: عملیات بازدارنده دریایی مدت زیادی کارگر شده است. زمانی که آبهای ساحلی ایران به طریقی به روی قاچاقچیان عراقی باز بود، آنها می توانستند از خور عبدالله و شط العرب بیرون بیایند و در آبهای ساحلی ایران حرکت کنند. این عملیات زیاد مؤثر نبود. ژنرال تامی فرانکس افزود: ایرانی ها اینک موضع سختی اتخاذ کردند و معنای آن این است که آنچه حالا از عراق بیرون می آید وارد دریای آزاد می شود و برای نیروهای دریایی ائتلاف امکان پذیر می سازد که مراقب آنچه می گذرد باشند. ژنرال تامی فرانکس گفت هرچند که متوقف ساختن قاچاق نفت عراق از راه دریا موفقیت آمیز بوده، اما نفت از راه‌های دیگر خط لوله و نفتکش از راه زمین قاچاق می‌شود.
گزارش همکارم همایون مجد بود از واشنگتن درباره آنچه همکاری جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در پیوند با جلوگیری از صدور قاچاق نفت عراق مطرح شده است.
روزنامه عراقی بابل در گزارشی پیرامون شرکت ایران در نمایشگاه بین المللی بغداد می نویسد روابط دوستانه تهران و بغداد عمیق‌تر از آن است که تمایل برای بهبود روابط با واشنگتن از سوی تهران مانع از گسترش آن گردد. به گزارش این روزنامه در نمایشگاه بازرگانی بغداد که روز جمعه گشایش می‌یابد، 50 شرکت ایرانی کالاهای خود را به معرض فروش گذاشتند. همچنین یک هیئت بازرگانی ایران به ریاست مجتبی خسروتاج معاون وزارت بازرگانی ایران نیز به بغداد رفته است. قرار است روز شنبه آینده محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی ایران نیز برای شرکت در نشست کمیته بازرگانی ایران و عراق وارد بغداد شود. روزنامه بابل روابط بغداد و تهران را نمونه کامل روابط دوستانه اسلامی خوانده که به نوشته این روزنامه می تواند سرمشق روابط میان دیگر کشورهای منطقه گردد. در حالی است که خبرگزاری خاورمیانه گزارش می دهد تهران به خاطر آتش سوزی های اخیر در مناطق مرزی عراق با ایران بغداد را مورد اعتراض قرار داده است. بر اساس این گزارش دود سیاه ناشی از این آتش سوزی های پیاپی شهرهای ایرانی اهواز، آبادان و خرمشهر را پوشانده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد هدف عراق از آتش زدن نیزارهای خود در نزدیکی مرزهایش با ایران این است که مانع از ورود مخالفان مسلح حکومت بغداد که مورد حمایت ایران قرار دارند به خاک خود گردد و یا افراد مذکور را چنانچه در این نیزارها مخفی شده اند دستگیر سازد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارشی بود در پیوند با نمایشگاه بین المللی بغداد که از روز جمعه آغاز به کار می کند و 50 شرکت ایرانی در این نمایشگاه شرکت دارند و روزنامه بابل به مدیریت اودی صدام، پسر صدام حسین، بر پایه برگزاری این نمایشگاه و شرکت 50 شرکت ایرانی در آن روابط تهران بغداد را نمونه کامل روابط دوستانه اسلامی توصیف کرده است. و اما باز هم در آمریکا، پس از پایان گرفتن انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود، اعضای این کنگره درباره طرحی بحث خواهند کرد که اگر به تصویب برسد، امکان دارد دارایی‌های مسدود شده برخی کشورها از جمله ایران بابت غرامت به قربانیان پرونده‌های تروریستی پرداخت شود. جزئیات بیشتر را از همکارم سیاوش اردلان می‌شنویم.
میلیاردها دلار از دارایی‌های خارجی ایران، عراق، سوریه، لیبی و سودان می‌تواند در گرو سرنوشت طرحی باشد که شماری از قانونگذاران آمریکا قصد دارند آن را به تصویب برسانند. این دسته از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند افرادی که به عنوان قربانی یا آسیب دیده حملات تروریستی شناخته شدند، بتوانند از محل دارایی‌های کشوری که متهم به حمایت از تروریسم است، غرامت خود را دریافت کنند. بیش از 190 پرونده شکایت که بیشتر آنها علیه عراق است در سیستم قضایی آمریکا جریان دارد. شماری از این پرونده ها مربوط به شکایت از ایران هم می شود. از جمله شاکیان این پرونده ها پدر و مادر دختری هستند که در جریان یک بمبگذاری انتحاری در اسرائیل کشته شد. آنها می گویند ایران به خاطر حمایت از گروه های تندروی فلسطینی باید بابت قربانی شدن دخترشان در آن حمله غرامت بپردازد. قانونی نیز 4 سال پیش در کنگره آمریکا در این باره به تصویب رسید، اما دولت آمریکا تاکنون با این قانون مخالفت کرده است، زیرا معتقد است اگر دارایی‌های یک کشور صرف پرداخت غرامت به شاکیان خصوصی شود، دیگر آمریکا نمی‌تواند در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک خود این دارایی‌ها را به عنوان یک ابزار معامله به کار گیرد. مثلا در جریان گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران، جمهوری اسلامی شرط آزادی گروگان‌ها را بازپسگیری دارایی‌های مسدود شده خود در آمریکا اعلام کرد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نیز فعلا بر این عقیده است که غرامت شاکیان پرونده‌های تروریستی باید از خزانه دولت آمریکا پرداخت شود، نه از محل دارایی‌های کشورهایی که متهم به حمایت از تروریسم هستند. دولت آمریکا نیز تاکنون اجازه نداده پولی از دارایی‌های چنین کشورهایی به شاکیان پرونده‌های خصوصی پرداخت شود و بدین ترتیب از اجرای قانونی که 4 سال پیش تایید شده بود جلوگیری کرده است. اما اینک برخی قانونگذاران آمریکا در زیر فشار لابی‌های طرفدار اسرائیل می‌خواهند هدف خود را در قالب طرحی به پیش ببرند که مضمون آن حمایت از شرکت‌های بیمه در برابر زیان‌های مالی ناشی از حملات تروریستی است. کمیته آمریکایی یهودی یا American Jewish Committee پیشنهاد کرده است در طرح یاد شده قید شود که حتی اگر دارایی‌های ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم کافی نباشد، از دارایی‌های شرکت‌های تجاری وابسته به دولت ایران در آمریکا استفاده شود، حتی اگر بین چنین شرکت‌هایی و عاملان یک حمله تروریستی ارتباطی نباشد. با این حال مخالفان چنین طرحی در کنگره آمریکا هم کم نیستند. روشن نیست آیا در صورت تصویب این طرح دولت آمریکا همچنان بتواند یا بخواهد مانع از اجرای آن شود یا نه.
طرح برداشت از دارایی‌های مسدود شده در آمریکا بابت غرامت به خانواده قربانیان تروریسم در گزارشی که شنیدید. در ادامه برنامه از جمله گزارش‌ها و گفتگوهایی خواهیم داشت در پیوند با مجازات سنگسار در ایران و وضعیت دکتر هاشم آقاجری، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از نگاه یک گزارشگر خارجی. و اما در لحظات باقی مانده قطعه موسیقی میشنویم تا خود را آماده کنیم برای نیم ساعت آینده، بخش دوم برنامه‌های امروز رادیو آزاد.
تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات روسیه در یک کنفرانس خبری در مسکو مدارک گردآوری شده در ارتباط با واقعه‌ی گروگانگیری هفته گذشته در یک سالن تئاتر مسکو را ارائه کردند. در این کنفرانس خبری نارنجک‌ها، مواد منفجره و وسایل دیگری که در ساختمان تئاتر یافته شده بود برای خبرنگاران به نمایش گذاشته شده است. مقامات روسیه همچنین بخشهایی از تماس‌های تلفنی ضبط شده ای را پخش کردند که به گفته آنها ارتباط گروگانگیران چچنی را با اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن اثبات می‌کند. همچنین امروز پلیس مسکو گفت که یک فرد مظنون چچنی که حدود 8 کیلوگرم جیوه در یک بطری در اختیار داشته را دستگیر کرده است. مقامات روسیه اینک اذعان کردند که از گاز فنتانیل برای بیهوشی گروگانگیران استفاده کردند. دست کم 117 تن از گروگانها بر اثر این گاز جان خود را از دست دادند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال خروج حزب کارگر از دولت ائتلافی وی برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدید در تلاش است. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل که رهبری حزب کارگر را نیز بر عهده دارد استعفا کرده و حزبش که دارای 6 وزیر بود از دولت کناره‌گیری کرده است. دولت شارون همکنون 55 کرسی از 120 کرسی کنست پارلمان اسرائیل را در اختیار دارد. گزارش هاکیست رئیس سابق ارتش اسرائیل شاول موفاز امروز سمت وزیر دفاع را پذیرفته و جایگزین بن الیزر شده است. کنارگیری حزب کارگر از دولت بر سر اختلافی در مورد بودجه سال آینده اسرائیل که تأمین هزینه‌هایی را برای شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی در نظر گرفته صورت یافته است. وزیر خارجه ایالات متحده کولین پاول میگوید وی انتظار دارد که شورای امنیت سازمان ملل تا پایان هفته آینده به مذاکرات درباره قطعنامه خلع سلاح عراق پایان دهد. در همین حال رئیس شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای شورا در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای که شروط سختری را برای بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق تعیین می‌کند در حال پیشرفتند. مارتین ابوتو سفیر کامرون در سازمان ملل که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد گفت اعضای شورا خواستار فرستادن پیامی قوی و به اتفاق آرا به عراقند که بغداد باید ثابت کند تسلیحات کشتار جمعی خود را نابود کرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سفر 5 روزه ای را به منظور کمک به نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات هفته آینده آن کشور آغاز می کند. جورج واکر بوش برای مبارزه تبلیغاتی نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات کنگره و سنا از 16 ایالت دیدار خواهد کرد. انتخابات کنگره و سنای ایالات متحده در تاریخ 5 نوامبر برگزار می شود. در انتخابات 5 نوامبر ایالات متحده سرنوشت 34 کرسی سنا، صدها کرسی کنگره و نیز سمت فرمانداری در 36 ایالت به رأی گذاشته می شود. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد گفت وی معتقد است مردم ایران دولت خود را سرنگون خواهند کرد و پیشبینی نمود چنین رویدادی در دوران زندگی وی به وقوع خواهد پیوست. رامسفلد که ژوئیه گذشته 70 ساله شد این پیشبینی را در یک برنامه رادیویی به عمل آورده است. وی گفت که جوانان، زنان و مردمی که به آزادی معتقدند دولت ایران را سرنگون خواهند کرد. مراسم تشییع پیکرهای علیرضا نوری و مسعود هاشم زهی دو نماینده اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در یک حادثه رانندگی کشته شدند بعد از ظهر امروز از مقابل ساختمان مجلس برگزار شد. خودروی حامل 3 نماینده مجلس روز گذشته در جاده تهران چالوس به دره سقوط کرد و در این حادثه علیرضا نوری و مسعود هاشم زهی همراه راننده خودرو کشته شدند و انوشیروان محسنی یک نماینده دیگر مجلس به شدت زخمی شد. این نمایندگان که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بودند برای دیدار با مسئولان بهداشت و درمان شهرستانهای چالوس و نوشهر سفر کرده بودند. و عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای یک دیدار رسمی 4 روزه و امضای یک توافقنامه دو جانبه امنیتی و انتظامی با ایتالیا و آن کشور سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، موسوی لاری امروز در دیدار با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر و جوزپ پیزانو وزیر کشور ایتالیا درباره مسائل دو جانبه مذاکره و گفتگو کرده است. این گزارش می‌افزاید بر اساس موافقتنامه دو جانبه امنیتی و انتظامی که امروز به امضای وزیران کشور ایتالیا و ایران می‌رسد، چارچوب همکاری‌های تهران روم در مورد مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، کالا و همچنین مقابله با مهاجرت غیرقانونی مشخص می‌گردد.
گزارش ها در پیوند با ایران را از بخش فارسی رادیو آزادی دنبال میکنیم. امروز مراسم تشییع جنازه دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. علیرضا نوری نماینده تهران و مسعود هاشمی زهی نماینده خاش در مجلس بعد از ظهر چهارشنبه بر اثر یک سانحه رانندگی کشته شدند. یک نماینده دیگر مجلس نیز از این سانحه جان سالم به در برده اما سخت زخمی شده است. در این باره گزارشی داریم از همکارم سیاوش اردلان.
نمایندگان مجلس امروز یک یک خاطره همکاری خود با علیرضا نوری و هاشم زهی نماینده‌های تهران و خاش را در مراسم تشییع جنازه آنها به یاد آوردند. علیرضا نوری و هاشم زهی هر دو اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بودند و سانحه رانندگی آنها نیز هنگام سفری در ارتباط با کارشان صورت گرفت. پلیس راه ایران اعلام کرد ماشین پژویی که علیرضا نوری و هاشم زهی را از تهران به چالوس می برد به علت بی احتیاطی راننده و سرعت زیاد در جاده لغزید و به پرتگاهی سقوط کرد. انوشیروان محسنی دیگر نماینده مجلس از چالوس که از کمربند ایمنی استفاده کرده بود از این سانحه جان سالم به در برد ولی همچنان در بیمارستان بستری است. این اولین بار نیست که مسئولان کشور از جمله نمایندگان مجلس ششم در این گونه سوانه جان خود را از دست می‌دهند. تاکنون 8 نماینده از مجلس ششم که 2 سال از عمران می‌گذرد به همین ترتیب کشته شدند. یکی از نمایندگان مجلس پنجم و همچنین یکی از مسئولان امور اسرای سابق جنگی و همچنین یکی از نمایندگان مدعی العموم در قوه قضاییه از دیگر قربانیان سوانه رانندگی در سالهای اخیر به شمار می‌روند. طبق آمار رسمی جاده های ایران به طور متوسط روزانه 15 قربانی می‌گیرند. آنگونه که امروز همکاران اصلاح طلب علیرضا نوری او را به یاد آوردند، مردی معتدل با متانت ولی فاقد فعالیت‌های بارز را به تصویر می‌کشید که به کارهای تشکیلاتی و منافع کلان اصلاحات پایبند بود. علیرضا نوری عضو فراکسیون مشارکت مجلس بود و مردم بیشتر او را به خاطر برادرش عبدالله نوری روحانی اصلاح طلب زندانی می‌شناسند. دکتر علیرضا نوری دارای دکترای تخصصی در رشته جراحی عمومی بود که او را به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس رساند. هاشم زهی از نمایندگان سیستان و بلوچستان نیز قبلا در سمت فرماندار و شهردار شهرهای زاهدان و چابهار فعالیت می‌کرد. آقای زهی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بود. پیام‌های تسلیتی از طرف تشکل‌های پزشکی ایران، وزارت بهداشت، محمد خاتمی رئیس جمهور، مهدی کروبی رئیس مجلس، آیت الله منتظری روحانی ناراضی در قم و آیت الله طاهری امام جمعه مستفی اصفهان منتشر شده است. اما انتظار نمی‌رود در گذشت علیرضا نوری تغییر چندانی در موازنه سیاسی بین دو جناح حاکم در مجلس به وجود آورد. اما قاعدتا باید انتخابات میان دوره‌ای در تهران برای جایگزین کردن کرسی خالی علیرضا نوری برگزار شود. در انتخابات میان دوره‌ای تهران که علی اکبر محتشمی را به نمایندگی رساند، شرکت تنها 200,000 نفر از مردم تهران نشان از بی‌تفاوتی آنها به این انتخابات داشت. پس از پایان مراسم تشییع جنازه علیرضا نوری و هاشم زهی، اجساد آنها به خاک سپرده شد.
و اما ماجرای نظرسنجی مؤسسه دولتی افکارسنجی و پژوهش افکار عمومی همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. در پیوند با پرونده این مؤسسه در قوه قضاییه روز چهارشنبه محسن گودرزی یکی از مشاوران وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی بازداشت شد. همزمان مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت مقرر شده است که وزیر ارشاد و مسئولان قضایی این پرونده در این کمیسیون حاضر شوند و درباره روند کار دستگاه قضایی بر روی این پرونده توضیح بدهند. گزارشی داریم در این باره از همکارم فریدون زرنگار.
بله گویا به دلیل نقص فنی امکان پخش این گزارش همکنون نیست. میپردازیم به گزارشی دیگر و باز میگردیم به مسئله مؤسسه دولتی افکارسنجی و پژوهش افکار عمومی. الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان همچنان یکی از موضوعات مطرح در گستره سیاسی و حقوقی در ایران است. با مخالفت شورای نگهبان و چند مرجع تقلید در شهر قم، مجلس شورای اسلامی موضوع الحاق ایران را به این کنوانسیون از دستور کار خود خارج کرد. اما الهه کولایی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که روز چهارشنبه در قالب تذکری آیین‌نامه‌ای سخن می گفت، اظهار داشت بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در تاریخ 22 اسفند سال 80 از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. اما به شکل تخلف‌آمیز و غیر قانونی به گفته خانم کولایی از دستور جلسات هفتگی مجلس خارج شد. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان یکی از موضوعات حاد حقوقی و سیاسی برای زنان ایران به شمار می رود. نپیوستن ایران به این کنوانسیون به معنای کند شدن روند از میان بردن تمایزهای حقوقی و تبعیضهای سیاسی است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی که بنابر قانون اساسی باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد، سرشار از نمونه‌های تبعیض حقوق زنان در قیاس با مردان است. به همین دلیل وقتی بحث الحاق ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، چند مرجع تقلید در قم رسما اعلام کردند که پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان خلاف شرع و حرام است. مجلس شورای اسلامی تحت فشار شورای نگهبان و نیز علمای قم این موضوع را از دستور کار خود خارج کرد. اما اکنون الهه کولایی نماینده مردم تهران و مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در اسفند ماه سال 80 از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، اما به شکل تخلف‌آمیز و غیرقانونی از دستور جلسات هفتگی مجلس خارج شد. خانم کولایی با اعتراض به خروج غیرقانونی این مسئله از دستور جلسات هفتگی مجلس از هیئت رئیسه مجلس خواست به درخواست فراکسیون زنان مجلس پاسخ دهد. یکی از موارد تبعیض میان حقوق زن و مرد در مسئله دیه یا خونبهاست. اگر زنی کشته شود، خونبهای او نصف خونبها یا دیه مرد است. حتی دیه برخی از اعضای بدن مرد دو برابر خونبهای یک زن است. همچنین ارث زن نیز نصف ارث مرد است. در روزهای اخیر شماری از نمایندگان اصلاح طلب و به ویژه فراکسیون زنان مجلس تلاش می‌کنند موافقت برخی از مراجع تقلید را درباره برابری دیه مرد و زن به دست آورند. روزنامه حیات نوچاپ تهران چندی پیش عنوان نخست خود را به سخن آیت الله یوسف ثانیی اختصاص داده بود که می‌گفت دیه مرد و زن برابر است. اما بنابر پاره گزارش‌ها، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به نمایندگان استان آذربایجان غربی گفته است دیه زن و مرد برابر نیست، ولی حکومت می‌تواند پرداخت مابه تفاوت دیه را قبول کند. به نظر می‌رسد اصرار نمایندگان زن مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان محصول تغییر و تحولات گسترده‌ای در ساختار اجتماعی جامعه ایران و تلاش زنان ایرانی برای دستیابی به خودآگاهی است. موج مطالبات تازه زنان چنان سهمگین است که شاید حتی به دشواری نتوان از برخوردش با آنچه در پاره‌ای از قوانین جمهوری اسلامی بازتاب یافته جلوگیری کرد.
تبعیض جنسی در ایران و مقاومت محافل محافظه‌کار جمهوری اسلامی برای کاهش این تبعیض. گزارش محافل و مراکز بین‌المللی حقوق بشر حاکی است که تنها در 9 ماه گذشته در ایران 4 زن محکوم به سنگسار شدند و با این شمار عده محکوم شدگان به سنگسار در ایران طی 5 سال گذشته به 23 نفر رسیده است. فشارها علیه حکم سنگسار در ایران باعث شد که سرانجام محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ضرورت لغو اجرای این حکم و جایگزینی مجازات‌های دیگر در این زمینه سخن بگوید. به گزارش همکارم گلناز اسفندیاری، تظاهراتی هم علیه حکم سنگسار در ایران در محل اتحادیه اروپا در کوپنهاگ دانمارک برگزار شد.
روز گذشته در کوپنهاگ جمعی از زنان ایرانی در اعتراض به اجرای احکام سنگسار و اعدام در جمهوری اسلامی ایران در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا دست به تظاهرات زدند. ناهید ریاضی هماهنگ کننده کمیته بین المللی علیه سنگسار از خواستهای تظاهر کنندگان میگوید:
ما در اعتراض به سیاست در واقع مماشات اتحادیه اروپا و گسترش روابطمون با رژیم اسلامی ایران درست تو موقعیتی که همه میدونن اعدام ها و سنگسارها با یه شدت بسیار زیادی در ایران در حال اجرا هستش و در واقع پارلمان اروپا نمیخواد هیچ عکس العمل جدی و موثری از خودش در مقابل این کشتارها و سنگسارها نشون بده، جمعی از زنان ایرانی در مقابل دفتر کمیسیون اروپای مشترک از طرف کمیته بین المللی علیه سنگسار جمع شدیم و با دادن شعار و داشتن عکس‌های اعدامیایی که اخیراً تو ایران رخ داده به تظاهرات پرداختیم. ما یکی از مهمترین خواستهامون قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک اروپای مشترک با رژیم جمهوری اسلامی در ایرانه، محکومیت اونها به خاطر سنگسارها و اعدامهای اخیره و یکی دیگر از خواستای مهممون نجات جون نصرت عبویی که همونطور که میدونین هفته قبل توی یزد قرار بود سنگسار بشه و تونست خودش رو از اون گودالی که معمولا میکنن و میخوان سنگسار بکنن کسی رو این زن تونست خودش رو نجات بده، ولی متاسفانه اون رو گرفتن و دوباره توی زندان انداختن. یکی از خواستای ما اینه که در واقع جون نصرت عبویی رو نجات بدن و پذیرش پناهندگی اون رو بپذیرن توی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا. خود حکم سنگسار به خاطر اینه که معتقد هستن که نصرت عبویی رابطه جنسی خارج از ازدواج با یه مردی داشته و ما به شدت به این قانون که یک قانون دوران بربریت هستش اعتراض داریم.
و ما در داخل ایران نیز اصلاح طلبان اقداماتی را برای پایان دادن به صدور احکام سنگسار و جایگزین کردن آن با مجازات‌های دیگر آغاز کردند. گرچه دلیل مخالفت اصلاح طلبان داخل حاکمیت با سنگسار با دیدگاه‌های مدافعان حقوق بشر که آن را مجازاتی غیر انسانی و سنگدلانه می‌دانند تفاوت دارد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس به سایت خبری زنان ایران که مطرح کردن مسائل و مشکلات زنان ایرانی را از اهداف خود اعلام کرده گفته است که اصلاح طلبان درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله زندانی کردن فعالان سیاسی معترضند، اما وی سنگسار را از موارد نقض حقوق بشر ندانسته و گفته است که مسائل حقوقی را که ریشه در موازین شرعی دارد نمیتوان به عنوان مخالفت با حقوق بشر تلقی کرد. نایب رئیس مجلس در ادامه گفتگوی خود با سایت زنان به سخنان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرده که معتقد بود اگر مسئله موجب وحن نظام است نباید انجام شود. گزارش‌های منتشر شده درباره اجرای احکام سنگسار در ایران همواره با واکنش شدید محافل حقوق بشری مواجه شده و مقامات اروپایی نیز در دیدارهای خود با مقامات ایرانی از اجرای احکام سنگسار در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه سوئیس نیز در جریان سفر اخیر خود به ایران مسئله سنگسار را مطرح کرد و در دیدار خود با کمال خرازی همتای ایرانی خود اطمینان خاطر یافت که مجازات‌های جایگزین سنگسار در حال بررسی است. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس هم به سایت زنان ایران گفته است که برخی از فقها معتقدند که میتوان مجازات‌های دیگری را جایگزین مجازات سنگسار کرد. وی افزوده است که به این ترتیب میتوانیم به شکل دیگری این احکام را اجرا کنیم. در هر حال از دیدگاه ناظران توقف اجرای احکام سنگسار در ایران تا حد زیادی به قوه قضاییه ایران بستگی خواهد داشت که این گونه احکام را صادر می‌کند.
بله، باز می‌گردیم به گزارش مربوط به پرونده مؤسسه دولتی پژوهش افکار عمومی یا آنطور که گاه مطرح می‌شود مؤسسه دولتی افکار سنجی عمومی. عرض کردم که در پیوند با پرونده این مؤسسه در قوه قضاییه روز چهارشنبه محسن گودرزی، یکی از مشاوران وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، بازداشت شد و همزمان مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که مقرر شده است که وزیر ارشاد و مسئولان قضایی این پرونده در این کمیسیون حاضر شوند و در این باره توضیح دهند. به گزارش همکارم در این باره توجه بفرمایید.
گزارش سایت اینترنتی رویداد که نزدیک به اصلاح طلبان است، روز چهارشنبه شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران محسن گودرزی مشاور وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی را احضار و بازداشت کرد. گفته می شود بازداشت مشاور وزیر ارشاد در ارتباط با پرونده مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی است، زیرا محسن گودرزی از اعضای هیئت امنای این مؤسسه بوده است. این خبر هنوز از سوی خبرگزاری‌های رسمی داخلی ایران بازتابی نداشته است. پیش از این نیز بهروز گرانپایه مدیر مسئول مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی روز 24 مهر ماه گذشته با قرار 200 میلیون تومان به زندان رفت. پس از انتشار بخشی از نتایج این نظرسنجی در 31 شهریور ماه گذشته از سوی ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مدیر عامل این مؤسسه نیز احضار شده بود. در این نظرسنجی که مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی با سفارش مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، بیش از 70% از پرسش شوندگان مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا را برخلاف منافع ملی ایران ندانسته بودند. محافظه‌کاران و روزنامه‌های هوادار آنان این نظرسنجی را نظرسازی می‌دانند و می‌گویند با هدف فضاسازی برای اصلاح طلبان انجام گرفته است و قوه قضاییه تا آنجا پیش رفت که این نظرسنجی را مجعول قلمداد کرد، در حالی که اصلاح طلبان و بسیاری از مقامات دولتی می‌گویند این نظرسنجی با معیارهای علمی انجام گرفته است و بازداشت مدیر مسئول این مؤسسه اقدامی است سیاسی. همسر بهروز گرانپایه مدیر مسئول مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی گفته است که همسر وی سه‌شنبه شب با تماس تلفنی از مشکلات در وضع مزاجی خود گفته است. روز سه‌شنبه همسر بهروز گرانپایه و فرزندان وی دست به دامن مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی برای آزادی همسر و پدر خود شدند. به گفته همسر بهروز گرانپایه، به رغم اینکه قاضی محل بازداشت همسرش را زندان اوین اعلام کرده است، اما هیچ اطلاع دقیقی درباره زندان و یا بندی که وی در آن نگهداری می شود در دست نیست. سایت خبری رویداد همچنین خبر از ضرب و شتم بازداشت شدگان پرونده نظرسنجی داده و می نویسد که این فشارها با هدف گرفتن اعترافات صورت گرفته است.
بازداشت محسن گودرزی مشاور وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در پیوند با پرونده مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی در قوه قضاییه، در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار. به پرونده سیاسی دیگری در ایران می‌پردازیم، پرونده دکتر هاشم آقاجری. گاید این مور گزارشگر روزنامه تایمز مالی لندن در ایران به همدان رفته است تا درباره چند و چون سابقه بازداشت هاشم آقاجری که پس از یک سخنرانی در این شهر رخ داد بیشتر ببیند و بیشتر بشنود. او در مطلبی در شماره امروز تایمز مالی تحت عنوان شکاف بین دین و سیاست می نویسد آنطور که پیداست بخت با هاشم آقاجری همراه نیست. همکارم شهران طبری نگاهی دارد به این مقاله.
گاید این مور می نویسد هاشم آقاجری، استاد تاریخ که در پی یک سخنرانی در همدان دستگیر شد، متهم شده است که به پیامبر اسلام توهین کرده. اتهامی که در واقع امر نشان دهنده نزاع بین دین و سیاست در ایران است و باعث شکاف در جمهوری اسلامی ایران شده است. حامیان هاشم آقاجری بیم آن دارند که پس از محاکمه‌ای که در پشت درهای بسته و بدون هیئت منصفه برگزار شد، برای او حکم اعدام صادر شود. با این حال آنها امیدوارند که پس از تقاضای تجدید نظر و استیناف این حکم ملغا شده تخفیف یابد. گاید این مور می نویسد تا حال یک آیت الله با اتکا به اختیار فقهی که به ندرت از آن استفاده می شود ازدواج هاشم آقاجری را منحل اعلان کرده و آیت الله دیگری موسوم به قاضی اعدام به مشورت درباره او خوانده شده است. محاکمه آقاجری همزمان با تلاش محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران به کسب اختیاراتی برای افزایش قدرت ریاست جمهوری و جلوگیری از اقدامات قوه قضاییه مخالف اصلاحات است، اقداماتی که رئیس جمهور ایران آنها را مغایر قانون اساسی می‌داند. اگرچه خیلی بعید است که روحانیون صاحب حق وتو در نهادهایی چون شورای نگهبان بگذارند لوایح رئیس جمهور تصویب شود، اما اگر برفرض چنین شود، رئیس جمهور قدرت آن را خواهد یافت که این محاکمه و محاکماتی از این قبیل را که روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، سیاستمداران و حتی روحانیون طرفدار اصلاحات را روانه زندان کرده متوقف کند. گاید این مور می نویسد بازتاب خشمی که دستگیری آقاجری بین مردم ایجاد کرده در سراسر ایران دیده می شود و همین خود شکاف بین دین و سیاست در جمهوری اسلامی را بیش از هر موقع بارز جلوه می دهد. به بحث در این باره از تابستان دامن زده شد، هنگامی که این روشنفکر دینی از دانشکده تربیت مدرس تهران برای صحبتی تحت عنوان پروتستانیسم اسلامی به همدان رفت. او به طور غیر مستقیم نهاد روحانیت اقتدارگرا در ایران امروز را با کلیسای کاتولیک و پاپ مقتدر در رأس هرم قدرت در قرون گذشته مقایسه کرد. او گفت اساس دین اسلام روحانیت را بخش لایتجزای دین نمی دارد و به همین خاطر روحانیت در اسلام به هیچ وجه رسالتی اعطا شده از جانب خداوند ندارد. آنچه بیش از همه باعث گرفتاری هاشم آقاجری شده آن است که گفته است آیت الله های عظما نباید از مسلمانان شیعه انتظار داشته باشند میمونوار از آنها اطاعت کنند. اگرچه به نظر می رسد همدان یکی از مراکز مهم مذهبی باشد و تندروهای اسلامی این شهر وظیفه خود ببینند مجامع و سخنرانی هایی از قبیل سخنرانی آقای آقاجری را برهم زنند، اما هواداران دموکراسی و اصلاحات نیز در این شهر تاریخی و قدیمی جای خود را باز کردند. به همین خاطر است که کسانی چون حسین مجاهد یکی دیگر از اصلاح طلبان آنهایی را که به خشونتهایی از قبیل برهم زدن جلسات بحث و گفتگو دست می‌زنند انگل‌های جهالت و تاریکی می‌خواند. آقای مجاهد که رئیس شاخه محلی حزب مشارکت است گفت دستگاه قضایی سخنان هاشم آقاجری را مخدوش کرده است و این یک محاکمه سیاسی بود. او افزود ما کشوری هستیم با فرهنگ هزاران ساله دیکتاتوری که تازه شروع به تمرین دموکراسی کرده ایم. در اینجا نبرد بین کسانی است که قدرت خود را از حمایت و رأی مردم به دست می آورند و آنهایی که چنین پشتوانه ای ندارند. محاکمه آقای مجاهد به خاطر حمایت از آقاجری تازه به پایان رسید و او به 2.5 سال حبس با 74 ضربه شلاق محکوم شد که تقاضای تجدید نظر کرده است. گایدین مور می نویسد نسخه سخنرانی آقاجری در سراسر کشور و در مناطقی کیلومترها دور از همدان بین مردمی که تشنه اطلاعات هستند پخش می شود. امیر اسدیان یکی از معلم هایی که سخنرانی آقاجری را سازماندهی کرد می گوید اعدام و زندان مانع گسترش اندیشه و نظر نخواهد شد.
زمینه و ادامه بازداشت و محاکمه دکتر هاشم آقاجری استاد تاریخ در دانشگاه تربیت مدرس تهران در گزارش گایدین مور گزارشگر روزنامه تایمز مالی لندن در ایران. در ادامه برنامه گزارش خواهیم داشت در پیوند با گزینش دوباره طراح اصلی فروش نفت ایران به روش بای بک به سمت معاون اول دفتر توسعه وزارت نفت، همچنین گزارش اینترنت را خواهیم شنید و پای سخن پزشک خواهیم نشست.
های جدید رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود. بر روی این طول موج‌ها 19 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10.